دانشگاه داریم، دانشگاه علم و صنعت. بله. سلام آقای اطمینان، خوبی؟ زنده باشی. آقا ما الان وارد ورودی در به 8 دانشگاه شدیم، منتها حراست میگن اجازه بدین هماهنگ بشه.
این ما تماس گرفته بودیم، الان دوباره تماس میگیرم.
بله، بعد کدوم سمت باید بیام آقای اطمینان؟
همون از درد که اومدیم بیاین سمت راست، از بغل دیوار دانشگاه که نرده داره مستقیم که بیان یه دونه منبع رو رد میکنین، از این منبع بلندا اونو که رد کردین انگار که مثلا یه حلوش 100 متر 70 متر جلوتر یه دونجا پارک کنین سمت چپ دیگه باید پیاده تشریف بیارین.
خب ساختمون نامی چیزی نداره؟
همین بیان نزدیک تریای پسران، من بغل تریای پسران.
آها فهمیدم، باشه، ممنونم آقای اطمینان.
ماشینتون چی هست شما؟
ماشین پژو، تاکسی پژو زرد رنگ.
چشم
ممنونم، لطف میکنی، خداحافظ.
خدا.
خب دوستان عزیز شنونده، متوجه شدید که برای ضبط مستند امروز کجا آمدیم؟ اینجا دانشگاه علم و صنعت و آقای اطمینان یکی از اون افرادی هست که در حوزه دانشبنیان در تولید محصولات با فناوری های نوین در فعالیت میکنه. حالا چه نوع فعالیتی؟ با من همراه بشید تا متوجه بشید. مرکز آموزش الکترونیکی، یعنی کدوم سمت باید بریم؟ گفتن که همین شکلی بیاد مستقیم. آها، به مرکز شتاب دهندگی نوآوری و تحقیقات مواد پیشرفته خوش آمدید. بکنم همینجاست. سلام، خوبی؟ خب هستی؟ من علاقه مندم گزارشگر رادیو. آقای اطمینان دفترشون کجاست؟ پشت هست. مرسی. اینجا هستم. سلام آقای اطمینان، حال تو چطوره؟ خوبی؟ زنده باشید، ممنونم. این محصولاتیه که تولید میکنید نه؟
این مواد اولیه شه، محصولاتمون اینا هستش. رنگ ما داخل این ببینید، اینا محصول نهایی نیست، اینا که میشه فیلر جوشکاری بزنید. من محصول نهایی بودم.
فیلر جوشکاری ضد زنگ، درسته؟ یا زنگ نزن،
زنگ نزن، فولاد زنگ نزن میشه که حالا اینا مراحل مختلف تولیدشه، محصول نهاییش میشه این که میبینید.
یه میله بسیار نازک توپره شنوندگان عزیز. بعد اینا تو کجا استفاده میشه؟ زلزله؟
CO2 اینو نه خیلی. برای جوشکاری خطوط لای نفتی استفاده میشه.
آها، تو پروژه شما فعالیتتون تو پروژه نفت و گاز؟
بله بله بله.
خیلی هم عالی. کجا به شما آقای اطمینان که گفته بود
داخل اتاق مورد؟
آره مشکل نیست، بله بفرمایید. کدوم سن؟ بفرمایید. خواهش میکنم، ممنونم. اینجا من میشینم، شما هم نزدیک کنار دست من. خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به اونجا که باید میرسیدیم. آقای مصطفی اطمینان مصاحبه شونده امروز ماست. ببینیم که چند سالشونه، چی خوندن، اصلا دانش آموخته اینجا هن یا نه فقط شرکتشون اینجا هست، و اینکه از محصولاتی که تولید میشن با فناوری های نوی بپرسیم. آقای اطمینان سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. متشکرم. در
خدمت سالتونه؟
سلامت باشی. بنده 28 سالم.
نه
والا حقیقتش دیگه شانسی و خاص خدا اتفاقی شد دیگه.
چی خوندی؟
بنده متالورژی، مهندسی مواد.
همینجا خوندی؟
خیر، من کارشناسی مفردوسی مشهد خوندم، ارشدم هم مالکه اشتر.
بعد چی شد اومدین توی دانشگاه علم و صنعت؟
توی سایت دانشگاه من رزومه پر کرده بودم که مشخصات بود یه شرکتی که حالا هم الان داخلش هستیم.
بله خوندم اتفاقا.
با من تماس گرفتن، اومدم مصاحبه کاری و شرح فعالیت ها و چیزی که اهدافشون بود و بلند مدت به من گفتن و دیگه با هم همکاری کرد. برای من یک سال نیم دو سالی هست که اینجا قرار داد دارم هستم.
خب چند نفرین توی شرکت؟ چه جوریه تیمتون؟ چرا اصلا اومدین توی این حوزه؟
ببینید تو حوزه مواد منظورتونه؟ بله. یا کلن تو حوزه مواد ما 3 نفر ثابت داریم که قرارداد ثابت دارن مثل بنده، 2 نفر دیگه هستن و تقریبا 8 تا 10 نفر هم متغیر ساعتی هم که به صورت مشاوره‌ای با ما کار میکنن. هم از دانشجوهای خود دانشگاه، هم از اساتید دانشگاه هستن.
یعنی اشغال زاییتون الان مستقیم 8 نفره
توی این پروژه؟ توی این پروژه مهندسی موادش 8 نفره. ببین چون مهندس مکانیک هست، مهندس مواد هست، مهندس کامپیوتر هست، ولی منحصرا اگه رشته متالورژی در نظر بگیرین 10 نفر تقریبا میشه گفت روی این پروژه دارن کار میکنن. بله.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ‌های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شده.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه، فنلاند درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا 1/5 / 1/6 اونها هستش قیمت محصولی که عرضه می‌کنیم. خب ادعای ما این هستش کارایی خیلی بالاتری هم داره علارغم اینکه قیمت خیلی پایین‌تره.
معرفی ظرفیت‌های مجموعه‌های دانش بنیان،
گسترش اختراع، نوآوری و رصد فناوری‌های برتر
در نوآوران.
موج ام
رادیو اقتصاد
ردیف 98
نوآوران.
آقای اطمینان من بگید که چند تا محصول تو همین راستا با فناوری‌های نوین تولید کردی؟
تو راستای منظورتون همین فیلرهاست یا فناوری نوینی که کلا روشون کار میکنه؟
بله. شرکت شما چند تا محصول با فناوری‌های نوین؟
ببینید محصولی که 100% تولید شده باشه 3 تا گرید فولادی هست، فولادای ASI 304، 316 و 321 که ما با استفاده از قرازه هایی که توی نیروگاه ها هست، اینا لوله هایی که برای انتقال خطوط نفتی گاز استفاده میشه، خورده میشه، اکسید میشه، مستعمل میشه، دیگه کارایی نداره. تو سطح کشور اینا رو عمدتا به صورت زایات خریداری میکنن و خیلی سنتی میرزن تو گوره باش فولاد ساده تولید میکنن عمدتا، کسی خیلی مانوری نداده، نه که نباشن، شرکت هایی اصلا همون خیلی جسته گریخته. ما این زایات رو از منابع مختلف، اهم از خود نیروگاه ها و جاهای مختلف که ارتباطاتی که داشتیم تهیه کردیم. حالا دیدین روی میز کنار
کار من توضیح هم دادم
واسه. بله بله. اونا رو بازیافت کردیم.
مثلا سبک بود محصول نهاییتون.
بله بله. اونا رو بازیافت کردیم که بتونیم انگار به ماده‌ای با اون خلوص مورد نظر تو سطح جهانی برسیم، چون تو سطح ایران تولیدی به اون صورت نداره. یه شرکت تولیدی داریم که مواد اولیه‌شون رو عمدتاً از خارج وارد می‌کنن. یعنی مواد اولیه داخلی ما نداریم. به همین جهت برای ارزآوری و مخصوصا اگه صادرات بتونیم اقدام کنیم تو سطح منطقه خیلی خوبه.
الان بازار هدفتون کجاست که برای صادرات می‌کنید؟
حقیقتش بازار هدف اولیه‌مون خود ایران هست، چون ما صنایع نفت و گازمون به شدت نیاز دارن به این آلیاژها برای خطوط انتقال گاز و لوله و مخصوصا چاهای نفتی حاوی گاز ترشی که گوگرد زیادی دارن. این آلیاژها خیلی ضروریه، به این دلیل که شما فکر کنید تو صنایع نفتی 1000 متر، 500 متر، 1000 متر، شاید 2 کیلومتر کندین به نفت رسیدین خط لولتون رو، و تو اون عمق اگر یه اشتباه بکنین یه هم ممکنه فاجعه اتفاق بیفته یا انفجار اتفاق بیفته، چاه نفت از دست بره، دوباره مجبورین همه این فراینده رو تکرار کنین. به همین دلیل دقت خیلی زیادی داره که بهش میگن لوله‌های بدون درز. ما رو اون داریم الان. بله. در حال حاضر کار می‌کنه.
نه جوشکاری داره نه جای اتصال.
بله
داره.
بله دقیقاً لوله‌های بدون درز که فرایند تولید با فرایند اکستروژن و حالا فرایندهای دیگه پیرسینگ و فرایندهای مشتقاتش هست، تو ایران به اون صورت تولیدی نداره. تو گردهای میگم تکرار می‌کنم، گردهایی که ما داریم تولید می‌کنیم لوله بدون درز تا یه قطرای خاصی تو ایران تولید میشه، اما گردهای فولادای زنگ نزن و سوپر آلیاژ ها نه. ما این آلیاژ ها رو مرحله اول تونستیم بازیافت کنیم برای مواد اولیه‌ای که می‌خوایم برای فرآیندهای تولید لولهای بدون درز استفاده کنیم و فیلرهای جوشکاری که اون هم وارداتی هست. شما الان اگه بریم تو بازار نیست فیلری که مثلا فیلر گرید 321 316 گیر نمیاد، گیر میاد ولی همه چینی هست اکثرا. ما خودمون بازاریابیش هم بررسی کردیم. ابتداعا تونستیم به اون خلوصی که استانداردهایی که برای صنایع نفتی از شامل استاندارد API 5CT, 5L و 5CR با استفاده از این استانداردها اون خلوصی که مد نظر هست ما بررسی کردیم و به اون تونستیم برسیم. تیم ترمودینامیکارمون که توی حوزه مواد کار میکنن سرباره های مختلف رو امتحان کردن، شبیه سازی کردن، سرباره بهینه رو چند تا سرباره بهینه که لحاظ تئوری بهینه بودن رو انتخاب کردیم. فرایند تصفیه ESR که الکترو اسلگ ریفاینینگ هست یا ریملتینگ هست رو انجام دادیم با استفاده از نمک های مختلف. نمک بهینه رو از بین اینا با استفاده از بررسی نتایج حاصل انتخاب کردیم و تونستیم بگیم که آقا ما فلان نمک انگار که سرباره رو با این پارامترهای متغیری که توی این فرایند هست رو تونستیم بهینه‌سازی کنه و به این خلوصی که مد نظر صنایع نفتی و سطح جهانی هست برسیم.
آقای اطمینان قبل از اینکه ادامه بدین به من بگید که اینی که دارید میگید خیلی سخته، چرا رفتین توی این حوزه سخت؟ این برای من شنونده خیلی سخته.
خب اول از همه چیزی که هستش، خب هر شرکتی دنبال درآمده.
این درآمدش بیشتر.
درآمدش بیشتر نبود. خب من تخصص من این کار بود. عمدتاً خب خیلی مشکل داریم تو همین قضیه هستن شرکت‌هایی که یه مقدار جلومونو میگیرن و نام نمیبریم، یا مخصوصا مثلا تو مناقصه جایی میخوای شرکت کنی خیلی اذیت میکنن. خب هم ببخشید روابط هست.
بله دقیقاً.
که مانع این هست. هم که خب به هر حال اون اعتباری که اونو دارن قطعا از اعتبار یه شرکتی مثل شرکت ما که تازه داره پا میگیره خیلی بیشتر هست. ولی خب اگه حمایت بشه، شرایط باشه، مخصوصا ما الان توی تیم خودمون هستن دانشجو هست، طرف که دانشجو مثلا ارشده، حتی دانشجو لیسانسه، ولی میبینم مستعده، میتونه. اگه یه حمایتی باشه، نه فقط حمایت مالی ها، حمایت مالی حالا ما که در حد خودمون اگه بتونیم
مثلا خرید بشه از شما،
ولی اون انگیزه ها، اون انگیزه ها رو ایجاد کنه که بفهمی آقا این کاری که داری انجام میدی یه خروجی داره، یه جای یکی قدر کارتون میدونه اون تلاش. هرچند یه اپسیلون داره یه تکونی توی این اقتصاد و صنعت ایجاد میکنه، خب خیلی خوب میشه.
الان اصلا برای این محصول تولیدیتون نتونستید پروژه مصرف بده؟
چرا الان ما یه پیش فاکتور برای این فیلری که دیدین حالا در ادامه داشتن میگم، بله ما برای اون یه دونه انگار که پیش سفارش فعلا داریم صحبت میکنیم توی 500 کیلوگرم، ولی منتها خب خیلی گرون هست، مثلا اون همون نازکه که شما دیدین فیلره، اون الان توی بازار اگه نمونه‌های چینیشو مثلا پیدا کنین، چون قیمت‌ها یه مقدار نوسان داره، من آخرین قیمتی که دارم مال بهمن 1401 هست، کیلویی فکر می‌کنم 430 هزار تومان بود اگه اشتباه نکنم.
الان چینیش دیگه؟
بله
برای شما چقدر میفته؟
چینیش برای خود من چقدر میفته یا ما چقدر داریم میفروشیمش؟
میخوام ببینم که این محصول نهایی شما قابل رقابت با نمونه خارجی هست؟
بله ما قیمتمون حالا بین تقریبا دو سوم قیمت نمونه چینی در میاد، یه ذره شاید بیشتر، ولی از همه مهمتر این که ما گوگرد کمتری داریم نسبت به نمونه چینی که مهمترین فاکتور توی بحثای جوشکاری هست. اگه حالا کسایی که تخصص دارن متوجه میشن که گوگرد چقدر اثر مخرب داره تو جوشکاری و حتی همون صنایع نفتی، گوگردی که نمونه های چینی داره روی 300 میچرخه که مطابق با استانداردهای ASI حالا آزمه و اینا هست، ASM و آزمه هست، ولی گوگردی که نمونه ما داره زیر 100 ما رسیدیم، 100% رسیدیم، که حتی از گریدی که API 5CR که یکی از گریده سختگیر برای استاندارد آلیاژی توی صنایع نفتی است، ما از اونم بهتریم، چون خودش میگه دیگه ماکسیموم تا 100 کافیه، ولی ما زیر 100 تا 75,000 هم رسیده گوگردی که توی آلیاژمون هست.
من شنیدم شرکت شما 5 نوع محصولات با فناوری های نوین داره تولید میکنه.
بله. پنج تا گرید مختلف هست. ما رو 2 تا سوپر آلیاژ هم همین فرایند های تصفیه و اینها رو انجام دادیم که یکی سوپر آلیاژ FSX 414 هست، یه دونه سوپر آلیاژ پای نیکل هم هست.
جفتشون هم مال نفت و گاز
نه؟ نه اون دوتا برای نفت و گاز هم کاربرد دارن ها. اما عمده کاربردشون تو صنایع انرژی و توربین ها هستن که با استفاده از همین فرآیندهای تصفیه ما بتونیم به اون خلوص برسیم. و توی صنایع انرژی بینید توی پره های توربین از هر آلیاژی نمیشه، به دلیل دمای بالا و محیط خورنده اون گازهایی که هست، باید آلیاژ بتونه تو اون شرایط دمای بالا که شاید بالای دمای مثلا 700 درجه 800 درجه باشه دووم بیاره بتونه کار کنه، اونم نه یه ساعت دو ساعت، مثلا یه هم مثلا بینی حداقل دیگه باید 5 ماه 6 ماه یه سال کار کنه دیگه، بسته به محیطی که هست و هزینه ای که میشه. خب اون آلیاژ تعیین میشه. این دوتا آلیاژی که خدمتتون عرض کردم توی کشور ما توی صنایع انرژی زیاد کاربرد داره، چون توی کشورهای حالا جهان سوم و یه مقدار ضعیف‌تر تو سطح جهانی اینا تولید نمیشه، عمدتا از کشورهای سطح اول که پیشرو هستن تهیه میکنن. ما تونستیم اون آلیاژها رو هم تصفیه بازیافت کنیم با اون خلوصی که مد نظر هست، هم توی استانداردهای انگار که مهندسی مواد و مکانیک.
حالا شده که به این فکر بیفتی خب پروژه نفت و گاز اگه از ما حمایت نکنن، حاشیه خلیج فارس پر است از پروژه نفت و گاز، میرن محصولامو اونجا ارائه میکنن حتی به نام یک شرکت دیگه.
ببینید اگر که مثلا همینجوری بگیم، خب ما قطعا بازار اونجا هم در نظر گرفتیم. ببینید تو همون لولای بدون درز خیلی اگه بتونی با این کشورهای حاشیه خلیج فارس از اونجایی که چاهای نفتی هم زیاد دارن بتونی قرارداد ببندی خیلی خوبه. و
نه به عنوان صادرات، بعضی موقع محصول رو میخوان به نام خودشون
بزنن. تا جایی که بتونم سعی میکنم این کارو نکنم، چون که اول از همه این که دوست دارم این جایی که هستم حداقلش خیلی ساده بگم خانواده‌ام هم اینجان، من اصلا من برم، منظورتون مهاجرته، خیلی این کارو میکنن. سعی میکنم یه جوری باشه تا جایی که میتونم بمونم اینجا، نرم بفروشم کاری که زحمت کشیدم، نه من تنها، یه عده دیگه با هم بودیم.
واقعا
این کارو اگه بکنی خب دیگه انگار این درارو کلا بستی دیگه، هیچ راهی هم نیست دیگه، سوداوریش هم میره تو دراز مدت اونور، ولی خب تا یه جایی واقعا، یعنی یه جایی اگه ببینید هیچ راهی نیست مجبور میشی اون کارو بکنی، ولی حداقل تو اینجای کار که نکردم و نخواهم کرد.
نکنید این کار رو و این همه تولید، این همه فناوری، این همه نیروی انرژی جوان تو حوزه‌های دانش بنیان فعالیتی که میکنن، اون آثارش و اون حالا خروجیش برای خود کشور عزیزمون ایران باشد. امیدواریم که یک نگاه متفاوتی به شرکت‌های جوان اینچنینی باشد، بلکه اینها هم بتونن جز اون دسته از شرکت‌هایی باشن که حمایت بشن و افزایش تولید داشته باشن. آقای مصطفی اطمینان خیلی متشکرم.
سلامت باشین، خیلی ممنون، متشکرم،
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز، اینم بخش مستند امروز ما بود. خب با هم شنیدیم، باشد که مثل همیشه میگم کسانی که دارای امضا هستند قدرت تو دستشونه، تأمل شود و یک مسیری باز بشه برای جوانا که مشتاق‌تر در حوزه فناوری ها و شرکت های دانش بنیان بتونن فعالیت کنن. ارادتمند شما لیلا علاقه من.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من الهه خانساری هستم، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران و مدیر آموزش خبرگزاری فارس.
امروز میخواییم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم که همه ما هر روز باهاش زندگی میکنیم، اما معمولا متوجه عمق اثرش نیستیم. اثرات رسانه بر مخاطبانه. رسانه فقط خبر نمیده، فقط سرگرم نمیکنه و فقط هم وقت ما رو پر نمیکنه. رسانه آرام و پیوسته روی فکر، احساس، تصمیم و حتی شیوه زندگی ما داره اثر میذاره. اگر بخوام ساده تر بگم، رسانه امروز فقط ابزار نیست، محیط زندگی ذهنی ماست. اول از همه باید به این نکته توجه کنیم که رسانه ها روی ذهن و شناخت ما اثر مستقیم دارن. ما معمولا فکر میکنیم که خودمون تشخیص میدیم که چه چیزی مهمه، اما در واقع این رسانه ها هستن که با تکرار، برجسته سازی و اولویت بندی به ذهن ما میگن که چه چیزی مهمتره و چه چیزی کم اهمیت تره. وقتی یک موضوع مدام در تیترها، کلیپ‌ها و گفتگوها تکرار میشه، ذهن ما ناخودآگاه نتیجه میگیره که این موضوع مسئله اصلی جامعه است. حتی اگر در زندگی روزمره‌مون اون رو تجربه نکرده باشیم. به این فرایند در علم ارتباطات میگن برجسته‌سازی. علاوه بر این، رسانه‌ها فقط نمیگن که چه اتفاقی افتاده، بلکه به ما القا میکنن که چطور اون اتفاق رو بفهمیم. اینجاست که چارچوب بندی هم داره شکل میگیره. یک اتفاق واحد میتونه در رسانه نشونه بحران و بن‌بست باشه و در رسانه دیگه نشونه یک چالش و فرصت. در نتیجه برداشت مخاطب نه از خود واقعیت، بلکه از اون قابیه که رسانه داره براش میسازه و داره اونو شکل میده. اثر دوم رسانه ها اثر عاطفی و احساسیه. رسانه ها به شدت با احساسات ما کار میکنن، چون احساس سریع‌تر از عقل واکنش نشون میده. ترس، خشم، استراب، حسرت، ناامیدی یا حتی امید، انگیزه، همه اینا میتونن محصول مصرف رسانه‌ای باشن. برای مثال ممکنه یه فردی بدون اینکه در زندگی شخصیش اتفاق خاصی افتاده باشه، بعد از مدتی که اخبار و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنه، یه احساس ناامنی، دلزدگی یا خستگی روانی بهش دست بده. این یعنی رسانه فقط بازتاب دهنده احساسات جامعه می داره تولید احساس هم میکنه. وقتی ذهن ما دائما در معرض محتوای هیجانی قرار بگیره، سیستم عصبی ما فرصت آرامش و تعادل رو از دست میده. این مسئله هم در بلند مدت روی سلامت روان ما اثر میگذاره. اثر سوم رسانه ها اثر رفتاریه. یعنی چی؟ یعنی رسانه ها فقط روی فکر و احساس ما اثر نمیگذارن، بلکه رفتار ما رو هم دارن تغییر میدن. نحوه خرید کردنمون، نحوه واکنشمون به شایعات، سرعت قضاوت هامون، میزان مشارکت اجتماعیمون، حتی الگوی خواب و استراحت ما، همه میتونه تحت تاثیر رسانه باشه. بسیاری از رفتارهای رسانه‌ای ما دیگه آگاهانه نیستن، دارن تبدیل به عادت میشن. دستمون ناخودآگاه میره سمت گوشی بدون اینکه اصلا تصمیم گرفته باشیم الان بریم گوشی رو برداریم. این دقیقاً همون جاییه که ما دیگه مصرف کننده رسانه نیستیم، ما داریم مصرف میشیم برای رسانه. اثر مهم دیگه رسانه ها اثر هویتیه. رسانه ها که دارن به ما میگن موفقیت چیه، زیبایی چیه، ارزش چیه، قهرمان کیه، شکست یعنی چی. به ویژه در شبکه‌های اجتماعی ما مدام با نسخه‌های ویرایش شده و انتخاب شده از زندگی دیگران داریم مواجه میشیم. خب اگه این فضا رو آگاهانه مدیریت نکنیم، ممکنه دچار مقایسه‌های فرساینده، احساس ناکافی بودن و فشار روانی بشیم. بنابراین اگر رسانه ها با آگاهی مصرف نشن، با آگاهی انتخاب نشن، میتونن هویت فردی رو فرسوده بکنن. رسانه ها روی روابط خانوادگی ما هم اثر میذارن. کاهش گفتگوهای عمیق، افزایش سوء تفاهم ها، قضاوت های سریع، تنش های کلامی، همه اینها بخشی از پیامدهای مصرف هیجانی رسانه است. گاهی یک خبر یا یک کلیپ میتونه فضای یک جمع خانوادگی رو متشنج بکنه، فقط به خاطر اینکه بدون بررسی و تأمل در واقع ارسال شده و یک واکنش احساسی هم نسبت به اون نشون داده شده. نکته مهم دیگه اینه که همه افراد به یک اندازه از رسانه اثر نمیپذیرن. خستگی ذهنی، تکرار زیاد پیام‌ها و محتواهای هیجانی، اینها قدرت اثرگذاری رسانه رو چند برابر می‌کنن. وقتی ذهن خسته است، قدرت تحلیل کاهش پیدا می‌کنه و پذیرش بالا میره. به همین خاطره که سواد رسانه‌ای فقط دونستن یه چند تا نکته فنی نیست. سواد رسانه‌ای مدیریت ذهن، احساس و زمان مصرف رسانه است. خب حالا راه حل چیه؟ باید چی کار بکنیم؟ رسانه رو باید حذف بکنیم؟ نه خیر. راه حل حذف رسانه نیست، مدیریت رسانه است. ما نیاز داریم برای مصرف رسانه‌ای خودمون مثل تغذیه‌مون تعادل قائل بشیم. یه زمان مشخص برای خبر داشته باشیم، از مصرف بی هدف رسانه پرهیز بکنیم، قبل از بازنشر محتوایی که دستمون میرسه مکث بکنیم، فکر بکنیم، در منابع خبری که استفاده میکنیم تنوع داشته باشیم و به هیجانات خودمون بعد از خوندن رسانه، بعد از دیدن یک محتوا توجه بکنیم. اینها از مهارت‌های سواد رسانه هستن. هر وقت یه محتوایی ما رو به شدت ترسوند یا عصبانی کرد، باید بدونیم دقیقاً هم اون لحظه بیشترین احتمال دستکاری ذهنی وجود داره. پس توی اون لحظه بهترین تصمیم نگرفتنه. رسانه ها میتونن آگاهی، امید و رشد ایجاد بکنن. در مقابل اضطراب و خشم و تحریف واقعیت هم میتونن ایجاد بکنن. تفاوت این دو به میزان آگاهی ما در مصرف رسانه برمیگرده. خب اگه ما رسانه رو آگاهانه مدیریت بکنیم، رسانه در خدمت ماه. اما اگه مدیریتش نکنیم، رسانه آروم و بی صدا ما و زندگی ما رو مدیریت میکنه. از همراهی شما و شنوندگان عزیز برنامه سپاسگزارم.
قسم به لحظه فرود موشک به چشمای معصوم کودکامون، قسم به مینا و خاک سرخش، به قبرهای کوچک دخترامون، قسم به گریه های مادری که عروسک سوخته بچه شدید، تا پای جون کنار هم با خونمون می جنگی.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه. صدای پیشرفته. شما سرمایه‌اید.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی، حالا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد